أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنعذينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون غريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأذلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. در فضای مدینه در همون جریان جنگ احزاب عده‌ای به شایع پراکنی و به هم زدن امنیت و آرامش پرداختن، یا درباره مسائل جنگ یا درباره مسائل دیگر مدینه، که قرآن در همین سوره فرمود منافقان و ضعیف الایمان ها و کسانی که اراجیف یعنی اخبار لرزان به بیپایه پخش میکنن، اینا باید دست بردارن، وگرنه ما شما را بسیج میکنیم علیه اینها. ظاهر این است که اینا دیگه دست برداشتن، برای اینکه تهدید خدا این بود که فرمود ملعونین اینما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا. اگر اینها دست بر نداشته بودند، وجود بارک پیغمبر به دستور الهی عمل میکرد، یک نزای دیگری، یک درگیری دیگری در داخل مدینه اتفاق میفتاد، قرآن اون را شرح میداد. چون هیچ خبری از جریان بعد از تهدید نیست، معلوم میشه اینا فروکش کردن و آرام شدن. و این هم سنت الهی است. ممکن است خدای سبحان از معاصی شخصی بگذرد، اما از معاصی که مربوط به نظام است و به کشور اسلامی است و به جامعه اسلامی و امت اسلامی است نمیگذرد. اما این سنت الهی است. چند مطلب مربوط به سوالات بحث‌های قبل بود. یکی این که این درود به صلواتی که ذات اقدس اله می‌فرستد هم بر انبیا و مرسلین و اولیاء الهی است، هم بر مؤمنین. سرشت است که رحمت خدا درجاتی دارد، انبیا درجاتی دارد، مرسلین درجاتی دارد، مؤمنین هم درجاتی دارند. درجات انبیا را آیه لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض بیان کرده. درجات مرسلین را تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض بیان کرده. درجات مؤمنین را یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بیان کرده. اگر انبیا درجاتی دارند، مرسلین درجاتی دارند، اولیا درجاتی دارند، مؤمنین درجاتی دارند و رحمت خاصه الهی هم درجاتی دارد، این که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، در همین سوره مبارکه احزاب. و بعد درباره وجود مبارک پیغمبر فرمود ان الله و ملائکته، معلوم می‌شود که تسلیه الهی درجاتی دارد، بخش شامل فرشته ها شامل انبیا و مرسلین می‌شود، اون بخش های کمتر و ضعیفتر شامل مؤمنین خواهد بود. اما سر تسلیه ما به وجود مبارک حضرت تنگام شنیدن این آیه، و اینکه در خود این آیه امر میکند وقتی این آیه معلم بکنه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، خب ما باید انتظار اللهم صل علی محمد و آله صلی الله علیه و آله و سلم. این روایات هم فراوان هست. فرمود بخیل کسی که نام من برده بشود و او بر ما درود نفرستد. این معلوم بشود که دستورات خاص است. راجع به اهل بیت علیهم السلام هم از طریق اهل سنت روایات معتبر وجود دارد، هم از طریق ما به تعبیر سیدن استاد روایات فوق حد احساس که شما صلوات بطرا و ابتر نفرستید. صلواتتون باید ثمر بخش باشد، کوثر باشد، نه ابتر. دیگه نگید اللهم صل علی محمد، بلکه آلشم حتما اضافه کنید. این طبق روایاتی است که به ما رسیده. سه بار که خب نه، بعدش مشخص نیست، ولی سه بار چون ذکر الله هست دیگر، این در حقیقت چه سه بار چه بیشتر. بعضی از موارد در شب و روز داره که هزار بار، روز جمعه ملاحظه فرمید داره که هزار بار صلوات بفرستن. حالا در بعضی از موارد مشخص است که چقدر صلوات بفرستن. اگر اون هزار ناظر به کثرت باشد که رقم خاصی نیست، اگر ناظر به کثرت نباشد، عدد مخصوص باشد، خب روز جمعه هزار بار. بالاخره امر رجحان را میرساند. در خصوص نماز گفتن واجب است، بر در غیر نماز ظاهرا فتوا وجوب نمیدن. تنها در نماز است که تسلیه بر وجود مبارک پیغمبر واجب است. بله خب چه حضرت دستور داد رو بگید. چون در بحث دیروزم اشاره شد که ما مشکل جدیمون این دوران فترت یک قرنه است. بارها به عرضتون رسید که زعیم حوزه علمیه مکه عبدالله بن عباس بود، زعیم حوزه علمیه مدینه ابی بن کعب بود، و زعیم حوزه علمیه عراق عبدالله بن مسعود. در چند روز قبل هم مراجعه فرمودید مرحوم شیخ طوسی وقتی میخواست حرف قدما رو نقل کند، حرف ابن عباس نقل کرد و حرف امیه ابن کعب را. سرش آن است که در اون قرن اول نقل حدیث ممنوع بود. لذا دست ما خالیه. خب قرآن میدونید یه قانون اساسی است، کلیات است. اگر نباشه اهل بیت، نباشه روایات، خصوصیات مشخص نمی کند. اگر حدیث در اون قرن اول ممنوع نبود و باز بود، ما خیلی وضع بهتری داشتیم. الان دست ما کوتاه است، به برکت امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، ما یه مقداری دست ما باز شد. وگرنه شما ببینید بالاخره وجود باری پیغمبر 23 سال درس رسمی قرآن داشت. خدا چندین بار فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه. با پیغمبر چی فرمود؟ فقط تلاوت کرد. یتلو علیهم، تزون هم با اختلاف قرائت به ما برسد. این یعلمهمش کجاست؟ هم در وصف پیامبر فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، هم به صراحه بود حضرت فرمود لتبین للناس ما نزل الیه. خب 23 سال حضرت حوزه علمیه رسمی تدریس قرآن داشت. در کنار تدریس قرآن فقه بود، اخلاق بود، حقوق بود، اما درس رسمی قرآن بود دیگه. خبری از اون عصر نیست. یعنی دست ما کوتاهه. و اگر وجود مبارک امام باقر، امام صادق سلام الله علیه ما نبودن، بسیاری از مسائل قابل حل نبود برای ما. خب در این که وظیفه رسمی پیغمبر تعلیم کتاب و تزکیه بود، این کار درش نیست. ما چند تا روایت از پیغمبر در تفسیر آیات داریم. شما این 10 جلد تبیان رو ورق بزنید ببینید چند تا روایت نبوی داریم در باره تفسیر آن. یک قرن قبل از او تفسیر تبری هم بررسی کنیم. این یا از سدیس یا از قتاده است یا از مجاهد است که بعد میرسه به ابن عباس یا به ابن کعب یا عبدالله بن مسعود. مشکل جدی ما اینه. خب فرق نمی کرد دیگه، چون اونی که قرآن ناطق است با همین یکی دیگه. الان مثلا ما نماز صبحمون دو رکعت، ظهر چهار رکعت، از چهار رکعت، مگه اینا تو قرآن آمده؟ اصلا فهمون لتبین للناس ما نزل الیه، وجود باری که پیغمبر بیان کرده. خب شافعی چرا؟ دیگران نه، شافعی میگن باشه، اون شعر معروف هم همین است. بنابراین اگر چون چه رحمت، رحمت خاصه درجاتی دارد، انبیا درجاتی دارند، مرسلین درجاتی دارند، اولیا درجاتی دارند، مؤمنین درجاتی دارند، این آیه 43 که فرمود هو الذی یصلی علیکم با آیه که فرمود ان الله و ملائکته یصلونه، اینا درجات مختلف صلات است که قابل توجیه. مطلب بعدی هست که هیچ دانی واسط و رابط بین عالی و اعلا نخواهد بود. این مطلب عقلی است غیر قابل تخصیص. اما اینکه گاهی فرشته ها وحی می آورن، چون وحی مراتبی دارد، اون قله وحی مال جایی است که دنافت دلا فکان قاب قوسین و ادلا، فرشته ها در اونجا حتی جبرئیل سلام الله علیه بگید لو دنات انمونتن لحترد. این روایت نورانی رؤیت را که قبلا هم خونده شد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شهید توحید نقل کرد. ابی بصیر نابینا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کند آیا خدا را در قیامت میشه دید؟ فرمود بله در قیامت میشه دید، قبل از قیامت هم دیدن. عرض کرد چه؟ فرمود در مسئله ارسطو را بکن. بعد به ابی بصیر، کور یعنی کور، و ابی بصیر کور میگه مگه الان خدا رو نمیبینی؟ خب این عنایت حجت بالغ الهی است که قلب ابی بصیر روشن بکند، با تدریک القلوب به حقایق ایمان درک میکند. خب مگه الان تو خدا رو نمیبینی؟ عرض کرد من این حدیث را از شما نقل بکنم؟ فرمود نه، شما برای چی میخواد نقل بکنی؟ خلاصش اینه که در جمع علما و فضلا نقل میکنی، اونا یا میفهمن که معناش چیه، یا اگر نمیفهمن ساکتن، من شای فتنه نیستم. ولی برای توده مردم نقل بکنی مشکل ایجاد میکنن دیگر. اونا یا به های معنای ظاهری حل میکنن یا ما رو محضالا تخته میکنن. مرحوم صدوق هم بعد از نقل این روایت در پایان این بحث دارد که اخبار رؤیت اندی صحیحتون، منطقه من خیلش نقل نکردم. این مسئله لقاء الله که تو فنای مخصوص به مشاهده خدا با دل که تدرک القلوب به حقایق ما، تو اون بحث رو نقل میکنم. خب اون قسمت ها که دنافت دلاف کان و قاب قوسین و ادنا، اونجا جای فرشته ها نیست. مراحل میانی وحی را جبرئیل میتونه بیاره که نزل به روح الامین یعنی قلبک. پایین تر از او را فرشته هایی که زیر مجموعه جبرئیل علیه السلام هستند، به عیدی سفره کرام برر نقل میکنن. وجود باری که پیغمبر از اون دنافت دلا گرفته که هیچ کسی نیست، تا این مراحل نازله همه را دریافت میکنن از خدا سبحانه. اونجا برخی از مراتب واسطه حضور ندارن، مثل اون دنافذ زلا. برخی از مراحل جبرئیل حضور دارد، برخی از مراحل نازل هم به عیدی سفر کرام برره حضور دارن. از بزنی مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنند که این که گفتن وحی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میشد، رشیه مدهوشی یعنی مدهوشی نه بیهوشی، مدهوشی به حضرت دست میداد از حال میرفت چی بود؟ فبود ازاوچه جل الله له و لیس بینه و بین رسوله احد. فبود اونجا وحی بلا واسطه است، نون وحی که جبرئیل میاره. اونجایی که بین پیغمبر و خدا احدی واسطه رابط نیست، اون مرحله وقتی پیغمبر میخواد وحی را تحویل بگیرد نمیتونه تحمل بکنه، مدهوش میشه و اون حالت به حضرت دست میده. وگرنه مراحل بعدی را که فرشته ها میارن، مراحل نازله، اینا را که کاملا تحمل کنیم. بنابراین اون قله وحی احدی بین حضرت و ذات اقدس اله واسطه نیست. اما مراحل میانی چرا؟ اون مراحل میانی رو خود حضرت اشراف داره. بنابراین هم صلوات مراحلی داره، هم مؤمنین و اولیا و مرسلی مراتبی دارن. ما هم یک بار که صلوات بفرستیم البته کافی است، مگر اینکه دست خاص داشته باشیم اینو. اما درباره این جمله‌ای که فرمود علی الساعه، برای اینکه وقتی سخن از تهدید قیامت امثال قیامت بود، اینا سوال می‌کردن قیامت کی قیام می‌کند، مستحضرید که این کی و کجا هم در حدوث عالم مطرح هست هم در انقراض دنیا. البته در انقراض دنیا یه مقدار آسان‌تر مطرحه. در باره حدوث عالم میگن عالم کی حادث شده. خب میدونه کی سوال از زمانه، کجا سوال از مکانه. در عدم محض نه زمانی بود نه مکانی. با ایجاد یک ماده یا جسم متحرک زمان و مکان پیدا میشه. این جسم که پیدا شد خب بودی دارد دیگر، این مکان پیدا شده. چون حرکت میکند کی و زمان پیدا شده. اگر این جسم خلق نشه، عدم محض باشه، فاصله بین عالم و الله نیست. حالا کسی بگه که خدا بود و هیچی نبود بعد خلق شد، این بعد معنا نداره. تو عدم محض نه قبل معنا داره نه بعد معنا داره نه معنا داره. نمیشه گفت که قبلا نبود بعدن پیدا شد. ما قبلی نداریم، نه قبل رتبی داریم چون بالاخره رتبه امر وجودیه، نه قبل زمانی داریم، بالاخره زمان امر وجودیه، مگر قبل ذاتی، یعنی اشیا ذاتن معدوم بودن و بعد موجود شدن. اگر کسی توانست در عدم محض یه بعدی فرض بکند، فلهو ما قال، هر چی میخواد بگه بگه آزاده، بگه سالیان متعددی یا مراحل بعدی و ماشهت به سمه فاصله شد بعد جهان خلق شد. بنابراین کی و کجا با پیدایش جسم متحرک پدید می آیند؟ کی یعنی زمان از حرکت این جسم پدید می آید، کجا یعنی بود روی همین جسم پدید می آید. اما درباره انقراض عالم تا حدودی میشه تصور کرد که این عالم تا کی ادامه دارد و کی منقرض میشود. اینا سوال کردن قیامت کی قیام بکنن. فرمود علمش پیش خدای سبحان است یک، شاید به نزدیکی هم قیامت قیام بکنن. دو، اگر قیامت صغرا باشد که خیلی ها این قیامت صغراشون قائم شده است، من ماته فقط قامت قیامتو، بعضی هم در آستانه وقوع هستند. اما قیامت کبرا واقع و ازش روشن نیست که قیامت قیام میکنند. لکن ذات اقدس اله تو بحثای بدن ما، و ما شما را از خاک خلق کردیم یک، دوباره به خاک برمیگردانیم، دو منها خلقناکم و فیها نعیدکم، بار سوم شما را از همین خاک برمیگردانیم اعاده میکنیم، سه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى. این روشنه. در مسئله معاد روحانی طرحش خیلی آسان است، اما تو معاد جسمانی این آیات با تبیین بشه. در این که ظاهر این آیه سوره مبارکه طه این است که ما شما را از خاک خلق کردیم، دوباره به خاک برمیگردانیم، بار سوم از خاک احیاتو میکنیم، این روشن است و شفاف است دیگه، در این جهت هیچ مشکلی نیست و ابهامی هم نیست. تو سوره مبارکه طه این چنین فرمود، آیه 55، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، یعنی ما بدن شما رو از زمین خلق کردیم، دوباره شما رو به زمین برمیگردانیم، بار سوم شما رو از زمین احیا میکنیم. این چیز شفاف و روشن است. پایان سوره مبارکه یاسین هم دارد که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام یه رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره. یکی اون استخوان رو گرفته بود، استخوان سری رو از قبرستان مکه، گفته که کی زنده میکنه؟ فرمود اون کسی که اولی رو آفریده دوباره زنده میکنه دیگه، چیزی نیست. اما این یه طایفه از آیات است. طایفه دیگه اینه که همیشه تعبیر به مثل دارد، چون این با وحدت شخصی محفوظه. الان مثلا الف خود الف است، اما اگه الف معدوم شد دوباره موجود شد، این دومی مثل اولیه، چون دوتاست. دوتا که نمیشه عین هم باشن، عین هم یعنی واحد، دوتا هستن یعنی غیر هم. لذا دومی الا برابط مثل اولی است. اگر عین اولی باشه باید یکی باشه نه دوتا. لازم میشه که ما مبدأ معاد نداشته باشیم، فقط یکی داشته باشیم. لذا تعبیر قرآن در قالب موارد مثل است که ما یخلق مثله، حتما الا برابط دومی مثل اولی است. تو سوره مبارکه اذا وقرن دارد که اینا میگن وضع چجوری است، باید بدونن که ما مسبوق نیستیم، ما همیشه سابقیم. ما نحن مسبوقیم، ما مرد را به شما تقدیر کردیم و شما بدانید خلقت کار شما نیست، خالق کار پدر مادر نیست. کار پدر مادر امناست که نقل المنی من موزن الى موزن آخر است. افرایتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون. کار پدر نقل این ما است، من موضع الى موضع آخر، که از این نقل ما به امنا یاد می شود. دامود افرایتم ما تمنون، اما انتم تخلقون ام نحن الخالقون. ما ایم که این منی یمنا را به صورت این انسان در آوردیم و در بیاریم. بنابراین از پدر و مادر کاری غیر از امنا ساخته نیست. اونی که آفرین نشست به عهده خدای سبحان است. خب فرمود ما شما رو از خاک خلق کردیم، دوباره به خاک برمیگردانیم، بار سوم از خاک احیا میکنیم. تا اینجا خیلی شفاف و روشن است. اما در سوره مبارکه ابراهیم به این صورت فرمود به این که آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. وقتی قیامت میخواد قیام بکند، زمین تبدیل میشه به زمین دیگر، آسمان تبدیل میشه به آسمان دیگر. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات. خب این که فرمود ما شما را از زمین برمیگردونیم، این سه حال دارد. قبل از این که وضع زمین و آسمان برگرده همه ما رو زنده می کند، همه ما یعنی اولین و آخرین، برابر اون چی که در سوره مبارکه اذا وقع دارد، یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون ابا آبا و من الاولون قل ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. حالا اولین و آخرین رقمش معلوم نیست که میلیاردها میلیاردن، ما چه میدونیم که چقدر بشر آمدن رفتن، ولی همه رو زنده میکنن در هشت اکبر. این که فرمود ما همه رو زنده میکنیم در سوره اذا وقع، این که فرمود ما کل نظام رو به هم میزنیم در سوره ابراهیم، اینه باید بررسی بشه که آیا خدا اولین و آخرین رو زنده میکند بعد این نظام رو به هم میزنند؟ و اولین و آخرین که رو کل زمین جان میگیره، آیا اول کره زمین را عوض میکند، آسمان ها و زمین را عوض میکند، بعد اولین و آخرین را زنده میکند؟ خب در این وسط ها اینا که تو مجموعه آسمان و زمین هم تو خاکم، بالاخره اینا هم تبدیل شدن. تبدیل شدن یعنی چی؟ روایت دورانی از امام سجاد سلام الله علیه هست که قرار بودن که تبدیل می شود زمین به ارض لم یعص علیها. ما زمین رو تبدیل میکنیم به زمینی که روش گناه نشده. در بعضی از روایات داره که برای اینکه مردم در اون روز بالاخره احتیاج به غذا دارن، غذاشون اینه که این زمین تبدیل میشه به خبز، که کل این زمین قابل خوردنه. اینا یه چیزاست که صعب مستصعب است و تا روش کار نشه، جدیت نشه، تلاش کوشش نشه، نه با بلای اغلا قابل حل است، نه با فهم لغوی قابل حل است. زمین تبدیل میشه به خبز نقی یعنی چی؟ که مردم از همه این خبز یعنی نان گندمی بخورن تا بسال حساب برداشته بشه. از احادیث صعب و مستصعب است. البته عقیده ما غیر از این نخواهد بود که هرچی قرآن و اهل بیت فرمودن حق است ولا غیر، اما تفصیل مسئله که چگونه است، چجور است، گرچه تفصیل و علم تفصیلی و تحقیقی برای ما واجب نیست، ولی اگر خواستیم تحقیق بکنیم راهش بازه. این سوال ها وقتی برای ما مطرح میشه قهرم به سراغش خواهیم رفت. تا اونجا که فهم ما هست از روایت هم کمک گرفتیم برای ما معتبر، بقیه خب نفهمیدیم، علمشو به عرش برمزار میکنیم. ولی این سوالات هست که ما را کی زنده میکنن؟ آیا قبل از تغییر نظام، یا همزمان با تغییر نظام، یا بعد از تغییر نظام؟ سه حال دارد، هر حالتی هم حکم خاص خودشو داره. ولی اونقدر هست که بانگ جرسی می آید، کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست. اونقدر هست که ما نمیدیم حالا کجا، ولی اینقدر هست که بانگ زنگ این قافله می آید. اینا یکی پس از دیگری دارن میرن، اما کجا میرن؟ هر روز بگو لا اله الا الله، بلند بگو لا اله الا الله هست. اونها برای ما فقط اثر علمی دارد، اثر عملی ندارد که ما حالا بدونیم انسان را همزمان با تغییر آسمان و زمین زنده می کنند، یا قبل از تغییر زنده می کنند، یا بعد از تغییر زنده می کنند. احکام این همزمانی یا قبل و بعد چیست؟ اینا فقط آثار علمی دارد. اونی که برای همه ما اثر عملی دارد همین است که فهمید شما یا نزدیک یا دور بالاخره تمام کاراش با جواب بگید. اونی که برای ما اثر عملی دارد همین است. علمش پیش ذات اقدس اله است، شاید نزدیک باشه. اگر قیامت سقراط خب خیلی نزدیک است، یعنی مرگ که آمد قیامت صغرا است. اگر قیامت کبرا هم باشه که ما علمش نداریم. در این قسمت ها فرمود به این که حالا که این چنین است، بدان به این که ما برای یه عده عذاب را آماده کرده ایم. تعبیری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه دارن این قابل نقده. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از این عبارت اعده میخوان تقریبا صرف نظر کنن. عبارت این است که خدای سبحان کافرین را لعن کرده و برای اینها اون آتش افروخته را آماده کرده است. تعبیر اعده در اینجا هست، تعبیر اعدت هست، چون در باره بهشت دارد ازلفت الجنت للمتقین آماده کرده. تو بیانات نورانی هست امام رضا سلام الله علیه هست که جنت و نار مخلوق است و از ما نیست کسی که بگوید جنت و نار الان خلق نشده بعدا خلق میشه. این که وجود بارک هست تعمیر فبود که من بهشت میبینم جهنم میبرم، تو هم خصبه متقیان فبود این مردان با تقوا هم و الجنه که من قدر آها و هم فی هم و امون هم و نار که من قدر آها و فی هم و عزبون همینه. یا اون که طبق نقل مرحوم کرنی و پیغمبر عرض کرده که انی از دور الی عرش رحمان یا بهشت میبینم جهنم میبینم، بهشت موجوده جهنم موجود و مانندون. دیگه وجهی نداره که ما این اعده را یا اعدت را به مانند اون را توجیه بکنیم. این بیان برای شیخ طوسی را حالا عرض میکنیم. ظاهر آیه که در بود اعده لهم سیرین آماده کرد، یعنی موجود الان دیگه. خب ایشون میفرمان به این که ممکن است که حکمن آماده باشد نه خارجن. اگه چیزی یقینا حاصل هست، این چیزی که یقینا حاصل است مثلا مستقبل محقق البود حاکم ماضی است، این چون یقینا بعدن آماده میشه گویا الان آماده است. خب ما دو تا قانون اصولی داریم، یکی این که اصلی در استعمال حقیقت است، یکی استعمال اهمی از حقیقت و مجازه. این دو تا قانون اصولی که معارض هم نیستن که. اونجا که میگن اصلی در استعمال حقیقت، یعنی اگه یک لفظی یه معنای حقیقی داشت یه معنای مجازی داشت، متکلم این لفظ رو به کار برد. قرینه در کار نبود، خب ما حقیقت حل میکنیم دیگه. اصالت حقیقت جاش همینجاست، اصالت حقیقت جاش اینجاست که یه لفظ معنی حقیقی داره یک، معنی مجازی داره دو، متکلم این لفظ استعمال کرد سه، قرینه بر تعیین نیاورد چهار، برابر اصالت حقیقت ما لفظ بر معنی حقیقت هم بریم پنج. اما اونجایی که میگن استعمال اعم از حقیقت به مجاز است، مال اینه که ما میدونیم متکلم این لفظ را در این معنا استعمال کرد. ما همین که میدونیم متکلم این لفظ در این معنا استعمال کرد، حکم بکنیم به این که معنا معنی حقیقی لفظه؟ نه، استعمال عمل سیغت مجازه. این قاعده که استعمال اهمی از حقیقت و مجازت یه جای موطن خاصی دارد، اون اسارت الحقیقه جای خاصی دارد. حالا به مرحوم شیخ عرض میکنیم این عده که استعمال کرده شما به چه دلیل حمل میکنید بر معنی مجازی؟ عده یعنی عده دیگه، یعنی آماده شد. ازلغت الجنت للمتقین همینه، اعدت للکافرین همینه، یعنی آماده شد. خب اگر آماده شد لفظی معنی حقیقی داره، یه معنی مجازی داره، قریدن در کار نیست، باید بر معنی حقیقی هم میکرد دیگر. ما که نمیدونیم لفظ رو ایشون به منزله آماده بودن هم میکردن تا بگیم این معنی مجازیه که عده یعنی عده دیگه، این آماده کرده است. خب بنابراین اونا که گفتن ما جهنم رو میبینیم، تو به خطب نوران از تعمید درباره اصحاب التقیان همش هم بر حقیقت میشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم هم به حقیقت میشه. یعنی اگر اهل علم و یقین باشید همکنون که اینجا نشستی جهنم رو میبینی، چون بعد از مرگ که خب کفار هم میبینن میگن ربنا افسرنا و سمعنا. اما اینجا داره کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. این قصه را با بارها براتون داشتون دیم. سالی من در مدینه در عمره مفرده در برابر ذریح مطهر رسول خدا نشسته بودم. مرد میان سالی داره من نزدیک 40 سال بود. آمد نشستیم گفت حاج آقا میتونم چیزی بپرسم؟ گفتم بپرسو. گفت کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم معنیش چیه؟ ما هم یه توضیح کوتاهی در بارش دادیم. دیدم میگه من آب میفروشم. اون روزها رسم بود که چند قالب یخ رو بین تروئن جلوی این مغازه های آب مفروشی و امثال آب مفروشی می آوردن. گفت من صبح زود که نماز خوندم آمدم جلوی مغازه، مغازه رو باز کنم، در این قالب های یخی که جلوی مغازه هم است از اینا آتش عبو می کشه. هر که می بینم یارم که این شعله های آتش است که از این قالب های یخ در میاد. فهمیدم تو مال ما بالاخره یه حرامی راه پیدا کردیم. رفتم از بعض از علما، مال شیراز بود، از بعض از علما شهرم سوال کردم که این چیه که من میبینم. گفت که چجور شما آب میوه فروشی؟ گفت ما به این مشتری میگیم این یک لیوان مثلا 100 تومن، این لیوان به اندازه‌ای که ما همین آب میوه بهشون بدیم چون گرمه خوشمزه نیست، یه قالب یخ هم زیرش میذاریم. خب اون قالب یخ که به اندازه آب میوه نمیارزه. گفت آتش همینه، همین حرام به اون صورت در آمد. گفتم بس ما چیکار کنیم؟ گفت شما دو تا لیوان تهیه کن، یه لیوان بزرگ، یه لیوانی که معمولی است. قرار دادتون به همین لیوان معمولی باشه، یعنی وقتی بگه یه لیوان آب سیب 100 تومن همین این لیوان باشه. اون قالب یخی که میذاری بخواه بذاری که قیمتش قرونه، او رو توی لیوان بزرگ بذار، این آب میوه در اون لیوان بزرگ باشه، خنک بشه، گوارا بشه به امیدی. گفت ما این کار کردیم بعد دیگه آتشی ندیدیم. آتش یعنی همه مال حرام. این تو سوره مبارکه نساء که بحثش گذشت، فرمود به که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. این نرمال دنیاست، اون کسی اصل اون سعیرا که پشت سرشه. بله بعدن هم یه عذاب دیگه است، اما فعلا در آتش بخوره اونتا متوجه نیست. قرار اینه که هیچ دلیلی ما نداریم که این عده که فعل ماضیست هم بکنیم یعنی بعدن، این درست نیست و این فرمایششون نمیتون باشه. مطلب بعدی آن است که خالدین فی ابد لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب. انسان از سه راه میتونه مشکلش حل کنه، یا تمام کارها رو دیگری به عهده بگیره که انسان تحت ولایت او باشه، مثل کودک خردسالی که خودش مشکل گشا نیست ولی او کارها رو انجام میده. دوم اینه که بخش از کارها رو خودش انجام میده، بخش از کارها رو دیگران به او کمک میرسنن، میشه نصرت. نصرت یعنی نصرت، ولایت یعنی ولایت که کاملا مرزها از هم جداست. قسم سوم اینه که نه ولی داره نه ناصر، ولی دستش میاره جلو که اگر تیری میاد سنگی میاد به صورتش نخوره. اما این سومی هم نیست، ما که مستقیما با صورت او کار داریم. یوم تقلب وجوهها، این با چی میخواد جلو سرش بگیره؟ دستی در کار نیست، دست قدرت نداره اونجا. پس هیچ کدام از راه های سگانه برای نجات او یا تخفیف عذاب نیست. بیمون راه چهارم. راه چهارم یه راه روانی است. این میخواد اوستراشی کنه. به خدای دیگران باز شدن. میفهمد دیگران تو جهنم هم دیگه. ما اونا که رها نکردیم که. میگه نه دیگران را دو برابر عذاب بکن برای که اونها باعث شدن. همون نه تو هم دوتا گناه کردی. این ربنا آتهم ضعفین من العذاب برای همینم. پس لا یجدن ولیا یک ولا نصیرن دو یوم تقلب وجوه فی النار سه. پس هیچ راهی برای تخفیف نیست. چهارمی یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا امینا. ای کاش ما خب برای این آرزوست دیگه، این آرزو اثر نداره اون روز. یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا رسول. بعد این چهارمینه و قال ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا سبیلا. ما رو که خب داره عذاب میکنه کار بد کردیم، ولی یه عده ما رو گمراه کردن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اونا رو دو برابر عذاب بکن که یه مقداری از در روانیم راحت بشیم. بحث مبسوطش تو سوره مبارکه اعراف گذشت، لذا اینجا جواب نمیداد. در سوره مبارکه اعراف این گفتگو که به میان آمده، خدای سبحان به اونها میفرماد به این که شما هم عذابتون دو برابره، عذاب اونها دو برابره که الان دارید میبینید، عذاب شما هم دو برابره، عذاب اونها دو برابره رو راهی که شما گفتید. اونها هم خودشون گمراه شدن، هم شما رو گمراه کردن. عذاب زلالت را دارن و عذاب ازلال را. بله اونا دو تا کار کردن، دو تا عذاب دارن، الان دو برابر دارن میکشن. اما شما دو تا معصیت کردی، یکی اینکه خود گناه را مرتکب شدید، یکی اینکه رهبران الهیتون رو خارنشین کردید، دیگران رهبری گرفتید. شما یک کار نکردید که. پس بنابراین شما دو تا گناه کردید، یکی خود معصیت رو مرتکب شدید، یکی رهبران الهیتون رو خارنشین کردید. لذا در سوره مبارکه اعراف به اونها پاسخ میداد، آیه 38-39 سوره اعراف، اونها گفتن به این که ربنا ها اولای ازلون و فاتهم عذابن ضعفا من النار. خدا به همین جهنم یا فهمد لکلین ضعفون، شما هم دوتا عذاب دارید، برای که لا تعلمون، حساب نمی کنید شما. این مراقبت و محاسبه همین دیگه، شما چرا حساب نمی کنید؟ و قالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اونها میگن که ما هم دو تا گناه کردیم، شما هم دو تا گناه کردید. ما معصیت کردیم یک، شما رو به این معصیت دعوت کردیم دو، شما هم دو تا معصیت کردید، یکی که خودت کار خلاف انجام دادید، یکی رهبران الهی رو خارنشین کردید دو. بنابراین شما هم دو تا کار کردید، ما هم دو تا کار. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.